بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 261. 1638. ارسطو نخستین فیلسوفی بود که دیالکتیک را از عرش معرفت به زیر کشید و تبدیل به یک روش استدلالی آن هم فقط در برخی از مباحث فیزیکی نمود که به واسطه استدلال علیتی قابل اثبات نیست، که این انحراف البته از استادش افلاطون آغاز شده بود که حدود 25 قرن بعد در پراگماتیسم ویلیام جیمز کامل گردید که منجر به ابطال کامل دیالکتیک شد، آن هم در عصری که همه پدیده‌های بشری محل ظهور اشد از دادند. از ارسطوی اسکندرانی و جهانخوار تا جهانخواری فلسفه پراگماتیسم آمریکایی، کل سیر تدریجی ابطال عقل و حکمت دیالکتیکی قابل مطالعه و مشاهده است که به معنای ابطال ذات خرد است و اخلاق. 1639. هر خود بشری در آن واحد دوتا ضد خود در باطن دارد و دوتا ضد خود هم در بیرون، که این دو همان دو هستند، که یکی از این دو ضد خود الهی است و دیگری هم شیطانی. یعنی یکی از راه عقل و ایمان و اختیار درک و تصدیق می شود و در این ضد خود حق خود حاصل می گردد و در نوع شیطانی آن هم به جبر و مکر و عذاب و هلاکت. به کاملترین ضد خودهای بیرونی یکی امام است و دیگری دجال، که تجلی آفاقی آن دو ضد خود درونی هستند. از این منظر خود هر بشری در آن واحد به مثابه سنتز آن دو ضد خود است در درون و برون. منتها تفاوت این دو ضد خود این است که ضد خود الهی یا امام آشکارا خود بشری را دعوت به ضد خود می کند تا به حق خود برسد، ولی ضد خود شیطانی یا دجال ظاهرا توصیه به خود پرستی می کند که باطنش تباهی خود است. پس در اینجا می توان از دیالکتیک صادق و دیالکتیک مکار سخن گفت، که کافران و منافقان به دام دیالکتیک مکار می افتند. صدق به همان جایی می رساند که کذب. علی علیه السلام. آیا از این کلام علی می توان استنباط کرد که صدق و کذب برابر است؟ 1640. دیالکتیک خرد مطلق است و عقل ناب و حکمت محض توحیدی است که قابلیت اجرایش در عمل اجتماعی و معیشتی فقط در جامعه جنات نعیمی امام زمانی است، و تا قبل از آن این عقل ناب فقط میتواند برای عارفان کاربردی خردی داشته باشد و برای سایر مؤمنان هم کاربری نظارتی که عقل علیتی را به سمت حق تدریجاً هدایت نماید. به همین دلیل است که فعل دیالکتیکی در سنت بشری را نمیتوان در کوتاه مدت درک نمود الا از منظری فوق تاریخی. و مشکل امثال ویلیام جیمز نیز عدم درک این حقیقت است. 1641. سنت خلاق خرد دیالکتیکی را فقط میتوان در زندگانی فردی و اجتماعی معصومین و عارفان کامل درک نمود، و اما دیالکتیک به عنوان عقل الهی در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فقط میتوان در حکومت 5 ساله علی به وضوح شاهد بود، که اصلا مقصود امام از آن حکومت جز اثبات این حقیقت نبود که هنوز مسلمین و حتی مؤمنین و شیعیان قابلیت درک و هضم یک حکومت متکی بر حکمت توحیدی را ندارند و بایستی در جهتش تلاش کنند تا پایان تاریخ. ولذا جز صاحبان خرد دیالکتیکی قادر به درک روش‌های حکومتی امام نیستند، و چه بسا امثال معاویه این حقیقت را بهتر درک می‌کردند که می‌گفتند علی با عدالت و حکمتش حکومت خود را برخواهد انداخت، که این خود براندازی الهی علی عین تحقق حقیقت او بود. ولذا 14 قرن است که مسلمانان عالم در اسرار حکومت علی متفکر و حیرانند که این حیرانی جز به نور خرد دیالکتیکی برطرف نشود و اصلا حیرت یکی از محصولات حکمت دیالکتیکی است که رسول اکرم آن را برترین درجه معرفت خوانده است. زیرا چه حیرتی برتر از این که ببینی هر حقی در انسان با انکار خودش محقق می‌گردد و این سنت اولیای الهی است. 1642 هسته مرکزی نفس آدمی یعنی خودیت یا منیت دارای ذاتی ضد خود است که این همان ضد خود الهی نفس است که نبایستی از آن پیروی کرد. همانطور که در کتابش فرموده است که خداوند شما را از خودش برحذر داشته است و هر که از خود پیروی کند بنده شیطان است. یعنی هر که از این خود ضد خود پیروی کند و آن را بپرستد کافر می شود و مبتلا می گردد به آن ضد خود دومی که ظاهری خود پرستانه دارد که همان شیطان است. و باید دانست که این خود و دوتا ضد خود به معنای سه جریان مستقل یا سه طبقه و یا سه وجه متفاوت از روان آدمی نیستند، بلکه امری واحد در نقطه‌ای واحدند که تشخیص آنها از یکدیگر جز به نور خرد دیالکتیکی و علم فرقان ممکن نمی شود، به میزانی که آدمی تقوا پیش نموده و از رسول اطاعت می کند و نه از خودش. به راستی که خداوند اهل تقوا را تعلیم فرقان می دهد. قرآن و اساس فرقان همانا فرق بین خود و ضد خود است در نفس ناطقه. زیرا این دو یکی است و اصلا خداوند انسان را نیافریده و او را به نور عقل و اختیار اشرف مخلوقاتش نساخته است، مگر برای چنین رسالتی که رسیدن به این فرقان است تا حق را از باطل و وجود را از عدم جدا سازد. مضمون خطبه ای از حضرت فاطمه سلام الله که این سخن فاطمه پس از کودتای سقیفه و انکار امامت علی در اولین و آخرین خطبه رسمیش نشان دهنده این حقیقت است که امامت جز نور فرقان و علم تشخیص حق از باطل نیست و تشخیص وجود از عدم و خود از ضد خود که امری است واحد. و از این منظر نیز به بچه حکمی و عرفانی عصمت فاطمی پی می‌بریم که عصمت یک علم عظیم الهی است که برتر از آن علمی نیست و بدون این علم عصمتی نیست و فاطمه نور عصمت زن است، زنی که ظهور باطن مرد است، خودی که ضد خود است. همانطور که خداوند در کتابش در آن واحد که زن را ظهور نفس مرد خوانده است، در این حال او را دشمن آشکار مرد معرفی کرده است. پس یکی از فراوانترین ضد خود هر بشری در کنارش همان همسر اوست که ظهور خود ضد خود است. همانطور که در قرآن کریم پیروی از خود و پیروی از زن هر دو منجر به شیطان پرستی می شود، زیرا این همان است و دریایی از این تناقضات در کتاب خدا جز به نور خرد دیالکتیکی یگانگیش درک نخواهد شد. 1643 این دیالکتیک مکارانه و شیطانی است که می گوید کفر و ایمان، راست و دروغ و حق و باطل برابر است، چون اگر برابر می شد اصلا دیالکتیکی نمی بود، هرچند که دیالکتیک ضد دیالکتیک شیطان هم از حق خرد دیالکتیکی رهایی ندارد، همانطور که علی علیه السلام می فرماید راست و دروغ هر دو به حق واحد می رسد، ولی از دو راه بهشت و دوزخ و با هویت بهشتی و دوزخی حق را تصدیق می کند، همانطور که کتاب خدا می فرماید که چون عذاب بر کافران فرود آید ایمان می آورند، ولی این ایمان از عذابشان نمی کاهد. ایمانی که از راه حق دیالکتیکی وجود حاصل می آید و ایمانی که از ضدیت با این حق پدید می آید. پس دیالکتیک حقی فرای همه حقوق است و مسلط بر همه امور راست و دروغ. پس دیالکتیک عقل عقل و علم علم و حق حق است که دشمنانش نیز تحت فرمانش عمل می کنند، حتی خود شیطان. این است توحید مطلق فراسوی خیر و شر و درست و نادرست. 1644 اگر کفر و ایمان، حق و باطل، راست و دروغ، معصیت و عصمت و غیره برابر می بودند، دیالکتیک به معنای وحدت ازداد چه معنایی می داشت؟ پس دیالکتیک از ضدیت بین ارزش‌ها برخاسته است و نه از برابری آنها. از توجیه انکاری فلاسفه‌ای امثال جیمز که در جهان اسلام هم بسیارند، بسیار سطحی و فرمالیستی و نابخردانه است که فاقد هر معرفت توحیدی است که توحید را جز در عدد یک نمی‌فهمند، در حالی که علی علیه السلام می‌فرماید توحید به معنای یکی بودن خدا نیست، بلکه به معنای این است که جز خدا نیست. 1645 پس اصل و اساس دیالکتیک بر حق تمایز و تفاوت و تناقض و تضاد است که همان حق بیتایی عالم وجود می باشد که این بیتایی نور احدیت خداوند از خلقش می باشد. پس دیالکتیک ضد دیالکتیک همان است که اساس را بر برابری و تشابه و همسانی قرار می دهد و آن نکته باریک در زموعی که امثال ویلیام جیمز با همه نبوغشان در نیافته اند فرق بین یگانگی و همسانی است. و راه رسیدن از این به آن کل راه از خود تا خداست. و بدان که فسادی بزرگتر از عدم چنین تشخیصی نیست و ابلیس از همین راه وارد می شود. 1646 هیچ جرم و جنایت و خیانت و معصیتی برای آدمی ممکن نمی شود و به فعل نمی آورد الا به قدرت همسانسازی خیر و شر یا گناه و ثواب و راست و دروغ. یعنی آدم تا یک فعل خودپرستانه یا بی‌تقوا را در نفس ناطقش تبدیل به معنایی ضد خود و از خود گذشتگی و ایثار نسازد، توان ارتکابش را ندارد. زنای عاشقانه، خیانت خدمتگزارانه، دزدی و کلاهبرداری به اسم احقاق حق و مبارزه با ظلم و امثالهم. یعنی ضد خود در ذات آدمی بیانگر حق خود است و این احساس فطری و الهی است. پس آن که از ضد خود الهی که همان اطاعت از رسولان است سرپیچی کند، به ضد خود شیطانی پناه می‌برد تا خودپرستیش را لباس ایثار بپوشاند. و اصلاً شیطان جز این رسالتی در بشر ندارد. شیطان اعمال زشت شما را برایتان زیبا جلوه می‌دهد. قرآن یعنی اعمال خودپرستانی شما را ایثارگرانه می‌سازد. هرچند که در این ایثارگری های شیطانی هم نهایتاً خودپرستی آدمی باطل و هیچ و پوچ شده و بر سرش می شکند و خود را تباه و هلاک می سازد، نه این که به حق خود برساند که هو است. 1647 از شناخت فرق باریک تر از موی بین یگانگی و همسانی این ابلیس شناسی تمام و کمال است که شرط واجب و مقدم بر خداشناسی و مهمترین و سختترین بخش عرفان نفس است که جز به نور حکمت دیالکتیکی محال است، زیرا فقط از این منظر است که میتوان ماهیت ذاتی ضد خود را در خود شناخت، زیرا رسالت ابلیس هم این است که خودیت و منیت آدمی را به طور مصنوعی و توجیهی عین از خودگذشتگیش بنمایاند و ارتکاب به گناه را برایش نه حلال بلکه واجب و مستحب سازد. اگر همین یک معنا از دیالکتیک را دریافتی، به خدا که هرگز گمراه نخواهی شد و شیطان را مجال نزدیکی به تو نخواهد بود، چون ذاتش رسوا شده است، زیرا شیطان چیزی جز ظلمات اوهام و خودفریبی و غرور بشر نیست. 1648 فقط و فقط از منظر عرفان و حکمت دیالکتیکی است که میفهمی و یقین میکنی که خود تو تا فنای در ذات حق نشده و محل اراده خدا نگشته است، ضد شرف و حق توست و هرچه که به خودی خود با آن ضدیت کنی باز هم خودپرستی، زیرا او ضد آن را با خود دارد و حامل ضد خود ذاتی است و این همان معنا و راز کفر ذاتی بشر است. پس چاره ای جز اطاعت خالصانه از رسول و امامی حی نیست. ما انسان را آفریدیم و او ظالم و جاهل و کافر است. قرآن الا و لذا همواره واقعه ایمان آوردن یک الا و استثناست برای نفس و تمامیت من. و این نطفه آفرینش جدید انسان است به دست خیشتن و قرآن کتاب آفرینش جدید انسان است. 1649 خود یا نفس و یا ایگو و سلف سکه است که دو روی دارد که هر دو رویش ضد خود است، یعنی ایثارگر است و فقط بدین گونه احساس خودیت و منیت درک می شود بلا غیر. همانطور که هیچ کس تحت عنوان دزد و زانی و خائن و خودخواه احساس خودیت و هویت انسانی نمی کند و این از فطرت الهی بشر است و کل احساس خودیت که همان احساس وجود است حاصل درک ایثارگرانه و ضد خود است و این بر حق ذات عشق در آفرینش انسان نهفته است که خداوند خالق است که فرموده بشر را هم بر همین فطرت آفریده است و عین خودش قرار داده است و لذا جانشین اوست. ولی آن روی اندرونی و ذاتی سکه خودیت بشری یک از خودگذشتگی و ضد خود حقیقی است، ولی روی بیرونی و دنیوی خود یک ایثار و از خودگذشتگی تصنعی و نمایشی و دروغین و لذا شیطانی است. از خودیت و احساس وجود آدمی محصول و سنتز دیالکتیکی این تز و آنتی تز است، یعنی ضد خود الهی و ضد خود ابلیسی. 1650 دیالکتیک و خرد دیالکتیکی بزرگترین و قدرتمندترین حربه عقلانی و فلسفی تمدن غرب بوده که عموماً با آن بازی کرده است و در دیالکتیک بین این دو ضد خود مذکور مشغول خودسازی و تنفیس ابلیسی بوده است و هر حکیمی هم که خواسته آن را به مسیر حقش بازگرداند ترد و لعنش نموده و چه بسا خونش را ریخته است، از سقراط تا جوردان و برونو و نیچه و هایدگر و دیگران. ولذا فلاسفه اسلامی از این امر عبرت وارونه گرفته و اصلا دیالکتیک را دور زده و به نفاق فلسفی اسلامی دچار شدند و این نفاق را فقط با واژه توحید پر کرده اند و گاه آیه یا روایتی نمادین و نه عقلانی. 1651 یکی از نواقص دیالکتیک فلسفی غرب این است که در آن حضور اختیار و خلاقیت انسانی یا نادیده گرفته می شود و یا خیلی کمرنگ است. یعنی دیالکتیک را هم نوعی جبر متافیزیکی ساختند که این جبر در فلسفه هگل هم به طور نامحسوس حضور دارد که در فلسفه مارکس آشکار شده و عملاً کوس انالحق زده است تحت عنوان جبر دیالکتیک تاریخ. هرچند که هم هگل و هم مارکس از عنصر خود آگاهی انسانی در انتخاب و تغییر سرنوشت سخن فراوان گفتند، ولی این خود آگاهی هم محصول جبری خرد دیالکتیک حاکم بر تاریخ است که سراسر جبر مطلق است. در حالی که خرد دیالکتیکی در قرآن کریم در ید الهی انسان مخلص قرار دارد که نهایتاً خلاق جدید می شود و جهان و انسانی از نو می آفریند. مسئله این است که در آفرینش جدید تردید دارند. قرآن 1652. در فلسفه هگل خود آگاهی هم یک سنتز جبری دیالکتیک است، در حالی که در خود آگاهی و عرفان اسلامی خود آگاهی و عرفان نفس حاصل نگاه الهی در انسان است. یعنی نگاه حق است که دیالکتیک تحت شعاع چنین نگاهی در جریان عرفان نفس رخ می دهد. نگاه پروردگارتان به سویتان آمد، پس هر که خود را ببیند هدایت یافته و اگر خود را نبیند کور مانده است. قرآن. پس در اسلام و قرآن خرد دیالکتیکی و علم تأویل و حکمت الهی قانون حق است که همان حق الهی انسان است که قلمرو به اختیار مطلق و خلاقیت نو است و لذا عارف کامل و انسان کامل خلیفت الله است، پس دیگر سنتز نیست. 1653. اصلاً فقدان حق خلافت اللهی در فلسفه غربی و مسیحی علت اصلی تبدیل هر حقیقتی به یک جبر فلسفی دینی است که مهلک‌ترینش جبر دیالکتیک است و لذا انسان کامل در فلسفه تاریخ هگلی شاهان و اشراف هستند و در کمونیسم مارکس هم پرولتاریا که همان ربات‌های بیولوژیکی می باشند که احساس در آنها مرده و اسوه عدالت اقتصادی شده اند که از این منظر مورچه ها و زنبور عسل بر انسان شرف می یابند زیرا دارای عواطف حیوانی هستند. خدا رحمت کند مترلینگ را که با کشف اسرار زندگانی اجتماعی مورچگان و زنبور عسل ماهیت کمونیسم مارکس را آشکار ساخت که چقدر حقیر و ضد انسانی است. 1654. و اما نابترین و توحیدی ترین حقیقتی که از خرد دیالکتیکی برمیتابد و تعریف می شود عدالت است که این توصیف علی علیه السلام می باشد. به معنای قرار گرفتن هر کس و چیزی بر جای خود خودش و آدمی فقط و فقط با شناخت راز ضد خودی که در خود نهفته می تواند بر جای خود قرار گیرد به واسطه اطاعت از حق خود که همان ضد خود است. 1655. ایثار، ایثار و باز هم ایثار. این تنها و قدرتمند ترین حربه ابلیسی در نفس ناطقی بشری است که بر علیه خرد توحیدی دیالکتیک وارد کارزار می شود و این خرد را در بشر به بازی می گیرد. به واسطه دیالکتیک بازی و ایثار بازی و عشق بازی و عدالت بازی و بدین گونه عقل و عشق و عدالت فطری در بشر را واژگون می سازد و انسان را به همراه آن به دوزخ واژگونی ها سرنگون می کند. و خدا واژگون می کند بدکاران را، قرآن، که تحت عنوان ایثار دست به هر پلیدی می زنند. 1656. در حقیقت باید گفت که ابلیس یک دیالکتیسیان کذاب و واژگون ساز عقل دیالکتیکی حاکم بر نفس ناطقه بشر است که دیالکتیک ضد دیالکتیک و عقل ضد عقل و عشق ضد عشق را به انسان ارزانی می کند. ابلیس جز عقل انسان را نشانه نرفته است که گوهره نفس ناطقه بشر است. 1657. اگر هر حقیقتی در انسان دارای یک جهل و نوع شیطانی و دجالی هم هست، پس دیالکتیک که حق العقل و عقل عقل است نیز نوع ابلیسی هم دارد که اتفاقا مغز ابلیسیت بشر است و بشر اگر نتواند ابلیس را از جنس نفس خودش درک کند و بشناسد هنوز او را نشناخته است. ابلیس غیر نیست به قول رسول خدا، چون خون در رگ‌ها جاری است، همان خود توست. خودی که نمی‌خواهد حق ضد خود را بشناسد و ادا کند و لذا ضد خود قلابی و نمایشی به راه می‌اندازد، یعنی ایثار بازی. اندیشه و احساس ایثار در نفس ناطقه بشری همان دیالکتیک ابلیسی و عقل ابلیسی است، پس ابلیس خود بشر است. خودی که عداوت با ضد خود را در لباس ضد خود نمایشی پنهان می سازد. عاشقی که خصم عشق است و عشق ضد عشق می پرورد. اگر همین یک معنا از دیالکتیک را دریابی، کل آن را دریافتی. 1658 ابلیس کاری جز نعل وارونه زدن و هنری ساختن حقایق ندارد و این علم و هنر را هم از نفس ناطقه انسان آموخته و بر علیه او به کار گرفته است. در حقیقت این ابلیس است که مرید انسان است و در این مریدیش انسان را به مریدی خود می کشاند. این مسئله را در روابط مراد و مریدهای دجالی به وضوح می توان مشاهده کرد. وای بر شما از مریدان و اصحابی که پشت سر شما راه می روند. رسول اکرم صلی الله 1659 و از این منظر بنگر که چگونه در غایت فلسفه دیالکتیکی هگل و به خصوص در پدید شناسی روح همه ی حقایق در قلمرو ظهور تبدیل به هنرها می شوند و مذهب اصالت هنر می شود، مذهب اجرایی خروجی از فلسفه هگل که امروزه در جهان غرب حاکم است و شرق و مسلمین را هم در بر گرفته است و این ظهور ضد دیالکتیک از بطن دیالکتیک است و تنفیس دیالکتیکی هگل و تبدیل خود آگاهی دیالکتیکی به جبر دیالکتیک. 1660 یکی از علل بیان تهی بودن و بیروح بودن خود آگاهی هگلی این است که او اوج دیالکتیک روح ماده که منجر به این خودآگاهی در انسان می شود را نوعی ایده و اعتقاد می داند و این همان انحراف کهن افلاطونی در جان هگل است که سرباز می کند و فاتحه کل عقل محض او را می خواند. چگونه یک ایده و اعتقاد می تواند انسان را از این همه جبرها برهاند؟ بدانید که زن هرگز به حق نمی رسد. قرآن 1661 گاه حقیقت به قدری تلخ است که آدمی آرزو می کند که ای کاش هرگز حقیقتی نمی بود. این سخن معروف تاریخی که برخی آن را به علی علیه السلام نسبت می دهند فقط حاصل این حقیقت و معرفت است که انسان می بیند که منشأ همه وارونگی هایی که تحت عنوان حق و حقیقت رخ می دهد از خود خود انسان است و ابلیس هم نام مستعاری بران است تا انسان بتواند او را از حق الهی خود تشخیص دهد و لعنش کند. زیرا همانقدر که خدا به خود انسان نزدیک است و خود خود انسان است، ابلیس هم هست زیرا ذاتاً ملک مقرب بوده است و هنوز هم در همان مقام ولی در قربت لعن الهی مشغول خدمت است. و این دروغ انسانیت بشر است که خلافت حق در درک اسفل است. مرز تشخیص خدا و ابلیس در نفس ناطقه جز به قدرت رسوخ نور خرد ناب تسبیح دیالکتیکی ممکن نیست، آنگاه که حتی کسی چون سلمان فارسی در قرب رسول خدا ابلیس را با خدا عوضی می گیرد و برتر از آن کسی چون ابراهیم خلیل هم تا مدتی دچار شبهه می شود که ذبح اسماعیل امر کدام است و آنگاه که بر این تردید فائق می آید به مقام امامت رسیده و امتحاناتش در قلمرو علم کلمات به غایت می رسد و سرفراز می شود و خلافت می پذیرد و مقیم در صلات می گردد، یعنی فنای در ضد خود می شود و مظهر حق خود. عرفانی جز تشخیص خدا و ابلیس از یک دیگر نیست و کمالش درک یگانگی این دو است، نه برابری، در دو تجلی نور و ظلمت. زیرا ابلیس رسول خداست بر کل بشریت، به خصوص اهل ایمان. آن هم رسولی نامرئی و خودی و اندرونی که بیشتر از همه به سراغ انبیا و اولیا می رود و عرفا، زیرا کافران خود به دنبال او می روند. شناخت ابلیس در آستانه لقای حق به تمام و کمال ممکن می شود، چرا که شناخت تمامیت ضد خود است در دو جلوه نوری و ظلمانی، حقیقی و جعلی. 1662 اگر خود آگاهی در دیالکتیک هگلی که همان ظهور روح از انسان است در حد ایده و اعتقاد تنزل یافته، بدین دلیل است که اصل ذاتی دیالکتیکش یعنی اصل ضدیت به معنای عشق درک نشده است و بدین گونه عقل ناب هگلی تبدیل به جبری قهار و ارزشی جبار گشته است. زیرا عشق روح عقل و بلکه عقل عقل است و همان روحی است که هگل در نفس ناطق جستجو می کند و لذا ظهورش هم یک ایده است. ایده ای به نام روح. 1663 اگر کل هم مقام آدمی در جستجوی حق خود است و حق خود هم جز خدا نیست، پس ابلیس هبوی این حق است که چون عشق را نشناخت و یا شناخت انکار نمود، بر علیه این حق خود که عشق است که منطقش ضد خود می باشد قیام کرد و عشقهای مصنوعی و دروغی نافرید و به انسان تعلیم کرد. همانطور که خود ابلیس هم با ایفای مصنوعی چنین عشقی به تقلید از حضرت آدم بود که مفتخرانه لعنت الهی را پذیرا شد، یعنی به جای سجده کردن آدم به امر خدا به عشق بازی پرداخت که من هم عاشقم، ولذا خدایش فرمود تو نمی فهمی، و ابلیس توبه نکرد و خدایش را متهم به جهل و فریبکاری کرد و خودش مظهر جهل و فریبکاری شد. جهل نسبت به حق ضد خود که معنای عشق است. از خود ابلیس هم به دلیل عشق بازیش ابلیس و ملعون شده است و تمام هنرش آموزش این بازی به انسان است. بازی با ضد خود که همان عشق است. ضد خود بازی. 1664 و بدین گونه ما به اذن خداوند حربه خرد دیالکتیکی را از دست فلسفه غرب می‌گیریم و آن را به حقش اعاده می‌کنیم تا هم غرب را از این ابلیس رهانیده باشیم و هم حکمت اسلامی را به حقش رسانیده باشیم و هم عقل را به نور عشقش و انسان را به خودش. 1665 همه بزرگان حکمت و معرفت در سراسر جهان بر این باورند که راه توحید و هدایت و حقیقت از اتحاد عقل و عشق حاصل می شود، یعنی از اتحاد خود و ضد خود، که حاصل این اتحاد راه خداست، یعنی دین خالص. پس دین نیز سنتز رابطه دیالکتیکی بین عقل و عشق است که این مثلث در یک حدیث قدسی نیز به وضوح آمده است که دین را معلول عقل می‌خواند در قرآن نیز. 1666 آدمی به این دلیل خود الهیش را ضد خود و نابود کننده می‌فهمد که از عدم آفریده شده است، یعنی اصل خود و موجودیتش را از جنس عدم می‌داند. پس وجود الهی خود را در عرصه آفرینش دشمن خود و اصل خود می‌داند. این نیز راز دیگری از حقیقت دیالکتیکی شناخت آدمی و موجودیتش در جهان. و به همین دلیل خداوند تا زمانی که انسان دارای چنین ادراک وارونه ایست، وی را از خود برحذر داشته است و این همان اصل تقواست. ولی از زمانی که به واسطه معرفت دیالکتیکی در این واژگونی یک بار دیگر زیر و رو شد و منقلب گردید و حقیقت وجود و عدم را از یکدیگر تشخیص داد، از قلمرو به تقوا خروج کرده و امر به تقرب می شود که حرکت به سوی خود و خدای خود است در خود. و این نیز دیالکتیک تقوا و تقرب است که سنتزش شناخت حقیقت است. 1667 چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ این سخن گوهربار سعدی بزرگ یک پیام ناب خرد دیالکتیکی به تمام و کمال است. یعنی همه دشمنی ها از جانب دوست است و همه دوستی ها از جانب دشمن است. به قول هگل، یک خانه و ساختمان را همان عناصر در طول زمان تخریب و نابود می کنند که آن را ساخته و موجب ساخته شدنش بوده و عناصر ساختاری آن هستند، مثل آب، باد، آتش و خاک که عناصر اولیه ی حیات و هستی دنیوی هستند. 1668 این نیز دیالکتیکی دیگر و حقی دیگر از ضد خود است که همواره در طول تاریخ هر حقیقتی که از هر قومی برخواسته تحقق اجتماعی و ظهورش در قومی دیگر که به لحاظ ویژگی ها ضد آن قوم است محقق شده است. مسیح از بنی اسرائیل برخواست ولی در رومیان بت‌پرست که خصم بنی اسرائیل بودند به بار نشست و آنان را مسیحی کرد و خود مسیح به دست بنی اسرائیل و به گمان آنان مصلوب شد. محمد از عرب برخاست و اولیا و اوصیایش به دست عرب قتل عام گردیدند و حق دینش در عجمیان که نقطه مخالف عرب بودند به بار نشست. بودا از هندوستان برخاست ولی دینش در چین که دشمن دیرینی هند بود پذیرفته شد. زرتشت از ایران برخاست و حکمت دیالکتیکی خیر و شر و نور و ظلمت و حکمت مقانعش در میان ایرانیان سرکوب و تحریف گردید و تبدیل به آتش پرستی شد، ولی حق این حکمت در بزرگترین دشمنی که داشت یعنی یونان و روم به بار نشست. و سقراط از یونان برخاست و حکمتش در آنجا به قتل رسید و در میان اعراب پس از اسلام شکوفا شد. آزادی و عدالت و مردم سالاری از اسلام برخاست ولی در میان مسلمین سرکوب شد و از طریق جنگ‌های صلیبی به اروپا رسید و از آنجا سر برآورد. یعنی حق هر کس و هر چیزی در ضد او به بار می آید و آنچه که حجاب این ادراک می شود زمان است. پس خرد دیالکتیکی مختص انسان‌ها نیست که از ظلمات دهر خروج کرده باشند و از خسران عصر رهیده باشند. یعنی اصلاً عامل هر ضدیتی جز دهر نیست و از ورای دهر هر چیزی ضد خود است و این ضد خود همان حق خود است. از تضاد بین خود و ضد خود از جنس ظلمات دهر است، یعنی توهم است. و تنها خردی که به آدمی بال پرواز خروج از این ظلمات را می بخشد دیالکتیک است. یعنی دیالکتیک راز دهر است و دهر هم سر دیالکتیک است و لذا آن که مقیم اصائه است اصلاً بین واقعیت و حقیقت هیچ فاصله و تناقضی نمی بیند، یعنی بین بود و نبود. 1669 در حقیقت ظهور حق خود از مکان و زمان و انسانی دیگر و ضد خود شایسته یک انسان عارف دیالکتیکی نیست، بلکه او خود در اصائه و در مکان و زمان خود ضد خود می شود و از خود رخ می گشاید. یعنی خود شاهد و شهید و مشهود خود می گردد و نیز مشهد خود که بزرگترین حجت این بیانیه دیالکتیکی کل تجربه زندگی خود این بنده بوده است که کمالش سالها پیش از این در مشهد مقدس رخ نمود که پس از 40 شبانه روز اقامتم در میان خاندانی که از اشقیای دوران بودند و به هر روشی در تدارک کشتن من بودند، بالاخره در سپید دم شب 40 در آن واقعه کسوف بزرگ دوران با جمال اعلای پروردگارم به صورت خیشتن دیدار نمودم، یعنی خود شاهد و شهید و مشهود و مشهد خود گشتم. 1670 خود عاقل است ولی ضد خود عاشق است. اتحاد این دو اتحاد عقل و عشق است و این اتحاد قلمرو به پیدایش خرد دیالکتیکی است. 1671 خود همان نفس ناطقه است که چون سخن بگوید با که سخن گوید و چه کسی را مخاطب قرار دهد که تولید عقل نماید. زیرا عقل همه دیالوگ خود است با کسی در خود. این مخاطب یک ضد خود است که یا خدا و یا شیطان است در خود. حکیم الهی و عارف کامل با ضد خود الهی سخن میگوید که حاصل این گفتگو همان عقل و حکمت و معرفت نو به نو است. ولی ما بقیه مردم با اجنه و شیاطین و خناسان خود سخن میگویند و این سخن همان افکار و پندار و قضاوت‌های آنهاست و حتی عبادت‌هایشان. و در آن روز ملائک میگویند که پروردگارا، اکثر این مردمی که خود را خدا پرست میدانند که اجنه را میپرستند. قرآن. ولذا همه به نوعی خود را عاشق میدانند که حاصل تعامل و اتحاد و دیالوگ خود با ضد خود است که یکی عشق الهی است و دیگری عشق شیطانی و دروغین. 1672 گفتگو و سوال و جواب و جدل آدمی با هر کس و چیزی در جهان که با آن تناقض و اختلاف و تضادی دارد، همان جریان تفکر و شناخت انسان درباره هر کس و هر چیز و واقعی است. ولی این دیالوگ جدلی با هر پدیده ای در درون خود یا تنفیسی است و یا تسبیحی، یا از جنس رابطه من تویی است و یا از جنس رابطه منهویی که حاصلش شناختی بر حق و الهی و هدایت بخش و صالحانه و توحیدی است اگر منهویی باشد، و در غیر این صورت شناختی واژگونه و خصمانی و ظلمانی است اگر منتویی باشد. این تفاوت کسی است که هر تضاد و خصومتی از جانب هر چیزی نسبت به خودش را از جانب حق یا خو می داند، از کسی که هر پدیده ای نفی کننده ای نسبت به خودش را تویی می سازد و جدای از حق. زیرا تو همواره توی من است. و کسی می تواند دیگران را الهی بداند و هر نفی و تضادی را از حق بفهمد که به ذات ضد خود در خود پی برده باشد و بداند که ضدیت هر کسی و هر چیزی برخواسته از ضد خودی است که در بطن خود نهفته و انکار شده است. هر که ضد خود نهفته در خود را بشناسد که حق خود است، هر تضادی در بیرون از خود را هم بر حق می‌داند و به عنوان حق با آن در درون یا برون از خود گفتگو می‌کند و این گفتگو مولد معرفت توحیدی است. 1673 اصلا تلخی حقیقت از آن است که آدمی در عاقبت هر امری در می‌یابد که حق خود در ضد خود نهفته و از ضد خود رخ می‌نماید. این تلخی حقیقت ذاتی ترین بیان دیالکتیکی بودن حقیقت است و بیانگر حق ضد خود یا حق ضدیت ها. ولی آنکه این ضدیت ها را در خود به حق می‌یابد و تصدیق و تسبیح می‌کند و با آن یکی می‌شود، این تلخی چون تلخی شراب به مستی روح و شهد جان بدل می‌شود و در وادی سخن مولاناها می‌آفریند و عالمی را از فرش به عرش می‌کشاند. 1674 علی علیه السلام می‌فرماید که تلخی حقیقت را کسی چون من نچشیده است. چرا؟ یک ساله که سیر الالله هرچه که به سرچشمه ی حقیقت نزدیکتر می شود، تضاد و تقابل بین خود و حق خود شدیدتر می شود و تا سرحد بود و نبود می کشاند که آدمی مجبور است در این تقابل دیالکتیکی فنای خود را برگزیند. جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. این تدبیر فنایی همان تسبیح مطلق دیالکتیکی است بین بود و نبود خود در قبال ضد خود که عرصه ظهور حق خود است و این است سر تلخی حقیقت. 1675 خود و احساس و ادراکی در جان که مولد احساس وجود است، همان نفس ناطقه و نطق نفس با ضد خود نهان در نفس است که دو نوع نطق و گفتگو است. گفتگوی با ضد خود الهی یا ضد خود شیطانی و گفتگوی با ظهورات و تجلیات این دو ضد خود در بیرون از خود. گفتگوی با ضد خود الهی در خیشتن و برون از خیش همان دیالکتیک تسبیحی و خویی است و گفتگوی با ضد خود شیطانی در درون و برون از خیش هم دیالکتیک تنفیسی و ظلمانی است. گفتگوی اولی منجر به تفکر و تعقل و معرفت و هدایت می شود و خود به هویت الهی و وحدت وجودی و جهانی و مالی می رسد. ولی گفتگوی دومی منجر به توهم و فردگرایی و عداوت با عالم و آدمیان می شود و فرد را خلیفه شیطان می کند. یک من مدعی و مخالف همگان با کباده عشق و ایساری ابلیسی و دروغین. ایساری که حتی به خاطر بودنش بر خدا منت دارد تا چه رسد به خلق خدا. زیرا عدمیت را برگزیده و وجود پنداشته و این احساس ایثار عدم در قبال وجود است. کسی که به ضد خود الهی که رحمت مطلقه و عشق او به انسان است پشت کرده و به ضد خود دروغین ابلیسی رو نموده و خودپرستی را لباس ایثار نمایشی پوشانده است و سپس ابتلای به نابودی و ابطال را ایثار می‌خواند و بر خدا و خلق منت دارد. 1676 خودپرستان شیطان صفت جدایی و انفکاکشان از عالم وجود و از خداوند عالم را که خود وجود است که آنان را به نابودی کشانده ایثار خود می‌پندارند. اگر این ایثار ابلیسی را در خود دریابی و لعن کنی از شر هرچه شیطان رهیده ای. چون عاشقان از خود گذشته ی حق مطلقاً احساس ایثار نمی کنند و بلکه خود را مدیون خدا و خلق می دانند و از همه شاکرند. شکر خدا جز شکر کردن خلق نیست. رسول اکرم صلی الله 1677 باز هم متذکر می شویم آنان که خرد دیالکتیکی را در قلم رو به اخلاق و حکمت عملی موجب افراط و تفریط و خروج از تعادل و عدالت می پندارند و از این لحاظ آن را ترد و انکار می کنند نمی دانند که فقط مطلق پرستی عرفانی و شناخت شناسانه موجب می شود که انسان بر حق وجودی خود مستقر شده و عادل گردد. ولی این اخلاق مطلقش فقط برای خودش در رابطه با خدایش می باشد و نه برای مردمان. و علی علیه السلام اسوه این واقعیت است که خدایش را مطلق می پرستد و خودش را در قبال این مطلق طلاق داده است و درست به همین دلیل است که با ضد خود در حیات اجتماعی تا سرحد مطلق رؤوف و رحیم است. زیرا کسی که خدا پرستیش موجب می شود که در قبال مردم شقی و بیرحم باشد در واقع ابلیس را به نام خدا می پرستد. ابلیس منیت را. علی خلق خدا را مظهر حق می دید و لذا با ضدیت مردم با خودش بس مهربان بود و در همه جا از خودش می گذشت ولی در قبال مشرکان و منافقان هرگز. دو سیاست متضاد علی در دو جنگ صفین و نهروان سند حقانیت این ادعاست که همه شیعیانش را دوچار سوءظن و تهمت ساخت و به او پشت نمودند. حتی بزرگانی چون ابن عباس دوچار تزلزل و تردید شدند. پس درک معرفت دیالکتیکی و حق ضدیت اصل ذاتی و اول و آخر خرد امامیه و امام شناسی است که تا به امروز در تاریخ شیعه به زبان آشکار و نصر و امی و مردمی تبیین نشده بوده است. و ما تاریخ 14 قرن اشک و خون و تراژدی و ماتم و نوحه و عزا را تبدیل به خرد و حکمت امی و همگانی ساخته ایم. اگر خرد دیالکتیکی تبدیل به مذهبی شود، آن مذهب امامیه و تشیع و علویت است که قلب اسلام و قرآن است. 1678 خود عقل است و ضد خود هم عشق. خود عدم است و ضد خود هم وجود. خود کن است و ضد خود هم فیکون. خود هستی است و ضد خود هم بایستی. خود ذات است و ضد خود هم ماهیت. خود اراده است و ضد خود هم اراده به ظهور و آفرینش. خود مطلق است و ضد خود هم نسبت. خود عاشق است و ضد خود هم معشوق. دیالکتیک منطق و خرد و روش شناخت این فرقان است. دیالکتیک علم فرقان است که به سوی یگانگی قرآن هدایت می کند. 1679 احادیث منسوب به نبی و ولی دارای گنج نهانی است که معروف به حدیث قدسی می باشد که معمولاً مورد انکار و کتمان بسیاری از علمای شیعه و سنی بوده است به دلیل نور خرد دیالکتیکی که در آن موج می زند و درک نمی شود. و همین احادیث مذکور بود که ما را به سمت یقین بار این خرد راه نمود و سپس اسرار آن را در سراسر کتاب خدا یافتم و دانستم که تعبیل قرآن است. 1680 دیالکتیک نور خرد رازگشایی از آیات قرآن کریم است و همه اسرار الهی در دینش و نیز در خلقش. و دینش سنت او در خلق است و سنت او تبدیل ناپذیر است. 1681 اگر در قاموس قرآنی اهالی عقل و علم و حکمت و خرد همواره انگشت شمارند، به دلیل این است که عاشقان حقیقت و حق شناسی پهلوانانی هستند که با محاسبات و مصالحات روزمره دنیوی به جستجوی حق نمی روند و چون این معرفتی هم در کتاب و سواد و مدرسه حاصل نمی آید. چون این مقامی از عقل و خرد حق کسانی است که شراب زهراگین حقیقت را چون عسل می نوشند و بلاجویی سنت آنان است و البته نماجراجویی.